أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين سيدنا أحمد ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی داشتیم در رابطه با نماز خوندن پشت مقام ابراهیم و این دستور پروردگار است در قرآن، فرمود و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. حالا که قرار است نمازی خونده بشه، مصلای خودتون، محل نمازتون رو از مقام ابراهیم قرار بدهید. حالا علتش چی هست؟ اینطوری که استفاده میشه برای بزرگداشت بنیانگذار کعبه، قهرمان توحید، حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام. حضرت ابراهیم هدفشون این بود که کعبه و مسجد الحرام رو تشکیل بدن برای اقامه نماز. تو دعاشون عرض کردن پروردگارا رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. خدایا من این زن و بچه مو آوردم اینجا در یه بیابان بیاب و علف که احدی در اینجا زندگی نمی کنه، نزدیک خانه تو، چرا؟ لیقیم الصلاة، برای اینکه نماز رو به پا دارند. هدف اینه. در جای دیگه قرآن می‌فرماد حضرت ابراهیم در دعاش فرمود که ربنا اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا مرا از کسانی قرار بده که نماز رو اقامه می‌کنند، و این دعا را نسبت به فرزندانم هم دارم. از اون طرف قرآن می فرمود عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ما قرارداد با هم بستیم با ابراهیم و فرزندش اسماعیل که این خانه خدا رو تمیز کنند، طهرا بیتی للطائفین، برای کسانی که میان طواف کنند، والعاکفین یا کسانی که میان در مسجد بمونند، یا کسانی که نماز بخوان بخونند و یا در حال رکوعند و یا در حال سجده. که هم ساختن بیت الله و هم نگهداری از بیت الله و تمیز نگاه داشتن بیت الله به وسیله ابراهیم و فرزندش به خاطر اقامه نمازه. خب حالا که بخوام نماز بخونیم باید که یادی هم از بنیانگذار این اساس اونجا بکنیم که این یاد و خاطره برای همیشه بمونه. و میدونی که پروردگار متعال یکی از صفاتش این است که انه شاکرون علیم، خدا شاکره. یعنی اگر یک کسی واقعا برای خدا خدمتی بکنه، پروردگار متعال او رو بی مزد و بی اجر قرار نمیده، پیش خودش نمیگذاره، تذلیلی تقدیری جبرانی میکنه و خدا شاکره، سپاسگزاره. حالا که حضرت ابراهیم با خلوص نیت این خاره رو برا کرده برای اقامه نماز، تمیزش میکنه برای اقامه نماز، خدا میخواد اسم او جاوید بمونه. فرمود حالا که میخواد نماز بخونید برای اینکه اثبات بکنید که دعای حضرت ابراهیم مستجاب شده و یک قدردانی و سپاسگزاری از حضرت ابراهیم کرده باشید، این دو رکعت نماز رو که میخواد بخونید، مصلا و محل نماز رو از مقام ابراهیم قرار بدید، که مقام ابراهیم از کردیم سنگیست که برای بنای کعبه حضرت ابراهیم رو این سنگ می ایستاد و کعبه رو می ساخت. این سنگ همچنان مونده و او رو در یه محفظه ای قرار دادن، اطرافش رو بستن و این شیشه های نصب کردن، افرادی که میخوان جای پای ابراهیم رو زیارت کنن از پشت این محفظه کاملا میتونن ببینن. و تخذو من مقام ابراهیم مصلا. و اما بحثمون در رابطه با سعی، قرآن می فرماد ان الصفا و المروه من شعائر الله فلا جناح علی فمن تطوع. بله، در اون آیه شریف است که راجع به طواف در مسعا، که مسعا از کوه صفا شروع میشه تا میرسه به مروه و عرض شود که تقریبا متجاوز از 400 اندی متره، یه مقداری اینجوری یه نیم کیلومتری فاصله هست بینش. 7 بار حجاج باید از صفا به مروه بروند و از مروه به صفا بروند و حج رو به این صورت یا عمره رو ادامه بدن. حالا قرآن یک نکته ای رو در اینجا بیان می فرماد. البته شأن نزول این آیه این هست که دوتا بت بود، یه بت بود به نام اساف و یک بت بود به نام نائله، که اینا مجسمه های زن و مردی بود که خیانت کرده بودن و مردم میباد که بیان اینها رو ببینن و تنبه بشن. این بت ها رو نصب کرده بودن سر این دوتا کوه. موقعی که پیغمبر اسلام ظهور کردند و بت‌ها رو خراب کردند، مردم فکر می‌کردند که دیگه بین صفا و مروه نمی‌باید سعی بکنن چون این دوتا بت سر این کوها نصب شده. و پیغمبر اکرم دستور دادن دو بت‌ها رو خراب کردند و آیه نازل شد که لا جناح علی ان یطوف بهما، یعنی اشکالی نداره میخواید طواف بکنید بین صفا و مروه، اون بت‌ها نابود شدن. و ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه جزء شعائر الهی است. حالا اجازه بفرمایید که من یه مقداری در رابطه با شعائر عرض کنم که شعائر یعنی چی؟ شعائر جمع شعیره هست و شعیره به معنای نشانه و علامت هست. و میدونید که گاهی انسان میخواد یه مطلبی رو به دیگران بفهمونه، از وسائل گوناگونی استفاده میکنه و یه چیزایی رو علامت برای رسوندن اون مفاهیم معین میکنه که حالا این نشانه ها، این علائم گاهی لفظی است، گاهی کتبی است و گاهی عملی و در بعضی مواقع عین خارجی است. اینا نشانه هایی است که انسان ها قرار دادن که اون چه در ذهنشونه به دیگران بفهمونن. من یکی چند تا مثال برای اینا عرض میکنم. شعائر لفظی اون چیزاییست که انسان به زبانش میگه و اون جملاتی که با زبانش میگه اینا رو نشانه قرار میده برای اهدافی که داره. حالا این شعائر لفظی در هر مورد یه چیز خاصیه. مثلا شعار پیغمبر اسلام چی بود؟ که به زبانشون میگفتن و هدفشون رو معین میکردن. شعارشون این بود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. این شعار پیغمبر بود، به مردم میخواستن بفهمونن که هدف ما از این که ما قیام کردیم و این نهضت اسلامی رو به وجود آوردیم این بود که شما تمام معبودها را کنار بذاری، هر کسی هر چرا می پرستد بگذاره کنار، فقط الله. اگر این کار کردید گفتید لا اله الا الله، هیچ معبودی به جز خدا نیست، تفلحو، رستگار میشید. تمام گرفتاری های شما، جنگ های شما، بدبختی ها و نکبت های شما برای این است که یا اصلا متوجه خدا نیستی یا اگر هستید برای خدا شریک قائلید. بگید لا اله الا الله تفلحو. این شعار لفظی پیغمبر بود. مثلا مسیحی ها شعارشون اب و ابن و روح القدس هست که اونها سه خدا رو می پرستن. یه خدا اسمش پدر اب، یه خدا پسر است که عیسی باشه، یه خدا هم روح القدس هست که ما ازش تعبیر به جبرئیل می کنیم. اونا اینجور میگن، شعارشون در این سه کلمه خلاصه میشه. یا حالا مثلا خیلی نزدیکتر صحبت کنیم که بیشتر به ذهن شما آشناست. موقعی که انقلاب اسلامی پیش اومد سه کلمه بود که این شعار بود، سر زبانها بود، اهداف انقلاب رو مشخص میکرد. از شبت که خب این سه کلمه مقدسی بود و این سه کلمه مقدس تونست زیر بنای این انقلاب رو مشخص بکنه. حالا قبل از اینکه این مطلب رو بگم، این شعاری که انتخاب میشه و اهداف یک شورش و انقلاب و نهضت رو مشخص میکنه، چند تا امتیاز و خصوصیت باید داشته باشه که من اینا رو یادداشت کردم خدمتون عرض کنم که شعارهایی که انتخاب میشه اینا اگر این خصوصیات رو نداشته باشید شعار ناقصه. خصوصیت اولش این است که باید اون شعار خیلی روشن و گویا باشه که تمام انسان‌ها این مفهوم و معناشو درک کنن و بفهمن. این شرط اولش. شرط دومش این است که باید خیلی کوتاه باشه. اگر چنانچه شعار خیلی طولانی شد در ذهن مردم نمی گنجه. یه چیز کوتاه مختصری که حتی بچه ها هم بتونن تکرار کنن، به زبان بیارن، تو ذهنشون بمونه. شرط دیگه این است که محسوس و قابل لمس باشه. یعنی جوری نباشه که پیچیده باشه، معلوم نباشه مفهوم چیه، هدف چیه. باید جوری باشه که مردم خودشون کاملا لمس کنن که کجا دارن میرن، چه کار دارن میکنن، چه حرفی دارن میزنن. دیگر این که مطابق نیاز جامعه باشه. ببینن این جامعه به چه چیز نیاز دارند، همون رو به صورت یک شعار در بیارن. شرط دیگه این است که شعار باید خیلی حساس و تکندهنده و کوبنده باشه که اگر در مقابل دشمن شعار داده شد بدن دشمن رو به لرزه در بیاره. همینطوری که در صدر اسلام تو جنگ ها اون شعاری که به زبان مردم مسلمان بود و مشرکین رو واقعا بدنشون رو به لرزه در میورد الله اکبر بود، که این شعار رو ما در دوران خودمونم تجربه کردیم که چقدر کوبنده است. و واقعا حالا گاهی هم بیجا مصرف می شود، ولی اونجایی که تکبیر به جا مصرف بشه بسیار کوبنده و حساسه. دیگر این که باید که بله یه شعاری باشه که در طول اون نهضت و انقلابی که برای شعار میده بتونیم تکرار کنیم، یعنی تا رسیدن به هدف عوض نشه، تغییر ناپذیر باشه. این باید در این شعارها مخصوصا رعایت بشه، مقطعی نباشه که به درد مثلا اول کار بخوره یا به درد وسط کار بخوره. باید از اول تا آخر این شعار اونقدر جامع باشه که بتونن تا آخر کار به این شعار ادامه بدن. اینم یک خصوصیت دیگرش. بعد این شعار میباید یه جوری باشه منحصر به فرد باشه. یعنی مثلا شعار لا اله الا الله در هیچ ملتی این شعار مشابه نداره. تنها ملتی که این شعار به زبونشون هست میگن لا اله الا الله ملت اسلامی هست. یهودی ها ندارن، مسیحی ها ندارن، مشرکین ندارن، بت‌پرست ها ندارن، آتش پرست ها این شعار رو ندارن، منحصر به فرده. فقط مسلمان ها دارن. عرض شود که شرط من دیگه شرایطش همین هست که عرض کردم که این شعار باید این خصوصیات رو داشته باشه. یعنی هر جمله ای را ما نمیتونیم شعار کنیم. ما اول انقلاب شعارمون این بود، میگفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. این اهداف این انقلاب بود. خب این شعار رو مردم میدادن تا آخر کارم بعد این شعار باشه و این شعاریست که خب واقعا خواسته همه مردم بود. همه هم میفهمیدن، معناش هم همه درک میکردن. یک الفاظ سهل المعنی بود که تکرارش مشکل نبود، بسیار هم کوبنده و جالب بود. خب اینا شعار لفظیه که هر ملتی شعاری دارن. شعار ما هم این بود. شعار پیغمبرمون هم لا اله الا الله بود. اینا شعارهای لفظی بود که درش پیامهای مقدسی بود و گاهی شعار کتبیه، پرده می نویسن، تابلو می نویسن. تمام مغازه هایی که می بینید هست بالا سرش یه تابلو است. اینا شعاره، یعنی نشانه این هست که تو این مغازه چی به فروش می رسه. مشتری ها وقتی نگاه میکنن میتونن بفهمن برای کارهاشون به کدوم مغازه مراجعه کنن. گاهی تصویر هم داره، عکسای روش میکشن، تصویر میکشن که خلاصه مشخصات این شغل رو معین کنن. اینا تصویر کتبی است. مثلا در ایران در زمان گذشته رو پرچماشون تصویر یک شیر بود. این شیر نشونگر شجاعت این ملت بود. بعد این شیر البته به صورت شیر خوابیده بود. مدن ایراد گرفتن که آخه شیر وقتی بخواد شجاعت خودش نشون بده بلند میشه میسته. شیر خوابیده که نمیتونه که شجاعت خودش رو بروز بده. رو پرچم شیر رو بلند کردند و رو چهار تا پا نگرش داشتن. بعد دیدم که خب حالا یه کسی اگر شجاعت داشته باشه و سلاح در دستش نباشه این موفق نیست. همطور که در اسلام هم ما دستور داریم اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. اگر سلاح در اختیار ما نباشد ما چهار میتونیم بکنیم؟ صرف نیروی نظامی بدون وسیله کارایی نداره. برای اینکه نشون بدن ما علاوه بر اینکه مردانمون سربازهامون شجاعند و روحیه دارن مسلح هم هستیم که دشمن رو بترسونن، یه شمشیرم دادن دست این شیر. بعد اومدن گفتن خب ما اگر بخوایم بگون زور داریم اما علم نداریم، خب این بده. میباد هم ما علم داشته باشیم هم قدرت. اگر علم باشد قدرت نباشه ملت موفق نیست. قدرت باشد علم نباشد موفق نیست. مدن یه خورشیدم روی کمر این شیر گذاشتن که نشون بدن که ما ملتی هستیم شجاع و مسلح و متکی به علم و دانش. این رو پرچماشون نصب کردن. این شعار کتبی است که دارای این پیام هست. و امثال ذلک اینا شعار کتبیه. یه شعارهایی داریم اینا شعار عملی است. مثلا شما میرسید به یه آدمی، دست به سینه میگیری، سرباز میرسه به فرمانده، دست بغل گوشش میگیره. گاهی انسانها احترام میکنن، به یکی تعظیم میکنن. اینا شعار عملی است، نشون میدن. این شعار عملی رو ما در اسلام زیاد داریم. تمام اعمال ما تو نماز، تکبیرمون، قیاممون، رکوعمون، سجدمون، تشهدمون، تمام این اعمالی که انجام میدیم اینا پیام داره که ما قبلا اشاره کردیم. و اینا شعارهای بسیار جالبی است که هر کدومش مفاهیمی داره. همینطور که عرض کردیم در مسائل حج، وقوفمون در عرفات، در مشعر، در منا، رجممون، قربانی کردنمون، تقصیر کردنمون، توافمون، سعیمون، تمام اینا اعمالی است که پیام داره. همه شعائره که عالی‌ترین شعائر در اسلام هست. گویاترین و جالبترین و جامعترین شعارها در اسلامه. این شعارهای عملی رو شما در هیچ امتی نمیبینید. و واقعا جالبم از حضرت ابراهیم عرض کرد خدایا ارنا مناسکنا، به ما نشون بده که ما چه کارایی انجام بدیم که این کارا پیام داشته باشه، سازنده باشه. همه اینا شعار عملی است. بعد یه شعارهایی داریم، شعارهای عینی، یعنی چیزایی رو ما علامت قرار میدیم. مثلا فرض بفرمایید پرچم میزنیم علامت روزه هست. خب اینا شعارهای عینی است، نه چیزی روش نوشته، نه عرض شود که کلامی ازش صادر میشه، اما خود این طرحی که برای پرچم هست، یه پارچه مثلثی سیاه رنگ، خب نشان این است که اینجا مجلس عزاداری آقا امام حسین علیه السلام. اینا رو میگن شعارهای عینی. اینا زیاد هست که من بخوام اینا رو ذکر کنم، یکی و دوتا نیست. توی زندگیمون، در شهرامون، مثلا گنبد و مناره هایی که تو مساجد هست، میگه تو میدون امام از دور نگاه میکنی، میگه چقدر جالب این مناره ها، این گنبد جلوه داره. حالا اینا چیه؟ پیام چیه؟ اینا علامته. از زمان قدیم خدا رحمتشون کنه، وقتی میخواستن که یه علامتی برای اینکه اینجا مسجد بگذارن، گنبد و مناره میساختن. اینا شبیه یه انسانیست که ایستاده دستشو بلند کرده داره مناجات میکنه. گنبد به منزله سر اون انسانه، مناره ها به منزله دستشه. اینا پیام داره، اینا شعائر بزرگ اسلامیست. یادم هست مرحوم آقای فلسفی که با هواپیما از تهران میمدن به اصفهان، بالای منبر فرمودن که گنبد مسجد امام مثل یک انگشتر فیروزه که دو دست یه انسانی باشد میدرخشه. واقعا هم همینجوره. وقتی آدم تو هواپیما نشسته نگاه میکنه، تنها چیزی که جلوه داره تو این فضا به این بزرگی، این گنبد است و این مناره ها. اینا شعائر اسلامی است. این شعائر خیلی عالی است، خیلی جالبه. شعائر عملیه، شعائر عینیه. از این چیزا هم ما زیاد داریم. حالا اینا مقدمه بود برای اینکه صفا و مروه رو قرآن می فرماد اینا من شعائر الله. شعائر هر کدومش مفهومی داره. این شعائر اسلامی تا تمامش در رابطه با خداست که خدا رو به یاد انسان میاره. پیامش پیام الهی است. مثل همین مناسک که هست که عرض کردیم، تمامش اینا پیامهاییست در رابطه با ارتباط با خدا. در نماز همینجوره، تکبیر میگیم، قیام داریم، رکوع داریم، سجود داریم، اینا تمامش پیام داره، پیامش پیام الهی است. تواضع در مقابل پروردگار هست. اینا رو میگن شعائر الله، نشانه هایی که ما رو با خدا ارتباط میده. قرآن میفرماد که و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر چیزی که ما رو به یاد خدا بیاندازه، اگر اینا رو ما احترام کردیم، تعظیم کردیم، بزرگ دونستیم، این نشانه تقوای قلب ماست. ما که خدا رو دوست داریم و ارتباط با خدا رو دوست داریم، نشانه هایی که ما رو راهنمایی میکنه به سوی خدا، اینا رو هم بهش علاقه داریم. من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خب چیزایی که در حج هست، یکیش میگن که اشعار و تقلیده. شترها رو که میبردن قربانی کنن، یا یک کفشی به گردنشون آویزون میکردن، اینا میگفتن تقلید، و یا اینکه یه خشی با چاقو به کوهانشون میزدن و خون ازش میریخت، و هر کس اینا رو میدید متوجه میشد که اینا رو میخوان ببرن قربانی کنن. دزدا، خائنا که اموال مردم رو میبردن، اینا رو بهش تعرض نمیکردن. چرا؟ احترام میکردن، گفتن این شترا مال خداست، میخوان ببرن قربانی کنن، ما هیچ گونه تعرضی نسبت به اینها نداریم. نمی گفتن اشعار، که از همین ریشه شعاره، که حتی اونام جرأت این که بخوان مثلا تعرضی به اینا داشته باشن نداشتن. من یعظم شعائر الله، و آدمای مؤمنی که تمام شعائر خدا رو بهش احترام بذارن، نشانه تقواشونه، باید همینجور باشه. حالا صفا و مروه من شعائر الله، اینا رو خدا گذاشته و به وسیله اینا میخواد به مردم درس بده. پس خدا اینا رو نصب کرده، خدا به مردم میگه بین صفا و مروه سعی کنید. چرا؟ برای اینکه بعد از اینکه شما کارهای عبادی رو، رابطه های با خدا رو در حج انجام دادید، باید به شما بفهمونن که همش نمیباد عبادت کرد، به فکر دنیاتون هم میباد باشی. همینطوری که خدا به پیغمبر میفرماد وابتغ فیما آتاک الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنبال به دست آوردن آخرت باش، اما یادت نره دنیا هم هست، این نصیب و بهره هم از دنیا داری. نمیشه انسان تارک دنیا باشه. روحانیت در اسلام ممنوعه، جایز نیست انسان قطع رابطه با دنیا بکنه، در حد ضرورت باید از دنیا استفاده بکنه. بعد از این که شما نماز خوندید پشت مقام ابراهیم، بلافاصله باید بیاید تو مسعا بین صفا و مروه، شروع کنید به سعی کردن، یعنی برای دنیا دو میباید تلاش کنید. خب این نشانه اون کاریست که هاجر کرد. هاجر میبیند که بچهش داره از تشنگی هلاک میشه، خودش تشنه است، آب گیرش نمیاد. خب خدای متعال میتونست همطور که بعدن آب رو برای اینها فراهم کرد قبل از اینکه حاضر تلاش بکنه دی آبا میفرستا که حاضر به زحمت نیفته، ولی خدا صبر میکنه تو وقتی حاضر بره تلاش کنه از صفا به مروه، از مروه به صفا دنبال آب بگرده. خوب که تلاش کرد چشمش میفته به این مسجد الحرام، میبینه زیر پای حضرت اسماعیل یه چشمه ای ظاهر شد، خودش را رسوند. چای زمزم که الان هست اینا یادگار حضرت اسماعیله، آب برای اینا فراهم شد. قرآن میدونی چی میگه؟ خیلی تعبیر قرآن به نظر من جالبه. فرمود ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها. وقتی خدا میخواد اسم حیوانات رو ببره میفرمود دابه، یعنی جنبنده، یعنی اونی که میخواد از رزق پروردگار استفاده بکنه باید جنبش، حرکت، کوشش و تلاش داشته باشه. و این درس را خدا در مکه در اعمال حج به ما میده. آخر کار که همه کارهای عبادی را انجام دادی بیا سعی کن. دستور داریم بالا کوه صفا بشینید برای دنیاتون دعا کنید. کارهایی که برای دنیا میخواید، رزق میخواید، زن میخواید، نمیدونم زندگی میخواید، منزل میخواید، اینا رو بالا کوه صفا مربوط به دنیا. این تلاش رو، درس تلاش برای معاش رو در مسعا یاد میگیریم که اونم باز حرکتی است از شرق به غرب و از غرب به شرق، که دیگه اونجا در مسائل مادی حرکت محدودیت نداره. در طواف ما باید از مشرق و مغرب میرفتیم، بازگشت دیگه نداشت، ولی در سعی برای امور دنیا تلاش ما باید نامحدود باشه، دیگه حد و مرز نداشته باشه. کار کنیم تا اینکه بتونیم زندگی و معاش خودمون رو تأمین بکنیم. این درس تلاش در امر معاش رو خدا در صفا مروه به ما تعلیم میده. فرمود که ان الصفا والمروه من شعائر الله. که دیگه حالا اون چیزی که باید آیان از این بس دریافت کنن الحمدلله اشاره برشون کافی است و من به همین مقدار اینجا اکتفا میکنم تا انشاءالله مسائل دیگر هم هست اینا رو بعدا توضیح بدیم. یک صلوات بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مجدد سوالایی که به من رسیده مطرح میکنم. اولین سوال این که مکانهای استجابت دعا در مسجد الحرام و مسجد النبی کجاست؟
در مسجد الحرام سر کوه صفا پای در کعبه حکیم زیر نابدون طلا در مقابل مستجار، این چهار موزه ایست که بیشتر دعا به هدف اجابت میرسه. و در مسجد المدینه، در مسجد پیغمبر، مسجد النبی ستون هست که اونجا ستون توبه بهش میگن. اونجا دستور داریم که بریم دعا کنیم و انشاءالله اونجا دعا بیشتر از جاهای دیگه مستجاب میشه، یا بین قبر و منبر پیغمبر که در روایت داریم روزتون من ریاض الجنه، باقیس از باقای بهشت، دعا بیشتر به اجابت نزدیکه.
بهترین عبادت مستحب در ایام حج چیست؟
اگر مزاحم کسانی که میان برای طواف، طواف واجب، یه وقت خودم میرد مثلا طواف مستحبی بکنه، جا را برای اون کسانی که میخوان طواف واجب بکنن تنگ میکنه. اینجا نه، بهتر این است قرآن بخونه. دستور داریم در مکه یه ختم قرآن بخونم، بهترین عبادت اینه. طواف اگر مزاحم دیگران نباشه، طواف اگر نه تلاوت قرآن.
علت ترتیب طواف عمره، سعی صفا و مروه، سپس طواف نساء چیه؟
چون که بحث طواف نساء رو هنوز نکردیم، تفسیر و طواف نساء بحثش مونده، انشاءالله اگر حیاتی بود هفته آینده روش بحث میکنیم و علت تأخیرش هم بیان میکنیم
انشاءالله. در ارتباط با شرایط صحت و قبول اعمال حج چه نکاتی وجود داره؟
البته شرایط صحتش این هست که میدونید مسائل حج خیلی زیاده. زراره اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که 40 ساله که من دارم مسائل حج رو از شما سوال میکنم و هنوز به آخر نرسیده. حضرت فرمودن چطور میخواید در ظرف 40 سال مسائل خانه ای رو بفهمی که 2000 سال قبل از آدم پایه‌ریزی شده؟ خب مسائل حج زیاده و خب چون زیادم انسان باش اونس نداره، ممکنه که تو ذهنش نمونه. قبل از رفتن به حج مناسک حج رو بگیرن، مطالعه کنن، یا پیش یک کسی برن یاد بگیرن، تو ذهنشون بسپارن، یا حداقل در اونجا که میرن اون کسی که روحانی که راهنمای کار حجه گوش به فرمانش باشن، از خودشون کاری انجام ندن. کاری که میخوان انجام بدن خلاصه با مشورت او انجام بدن. ما در یه سفری برای شخصی هم سفر بودیم، ما به این سفارش کرده بودیم چون میدونستیم خیلی همچی آدم آگاهی نیست. گفتیم هر کاری میخوای بکنی از ما بپرس که حجت خراب نشه. این اصرار به این داشتیم چون میدونستیم توجه چندانی نداره. بالاخره تا روزی که در منا بودیم، اول میباد قربانی کنن، بعدم میباد ناخون بگیرن یا سر بتراشن. مثلا یکی از این کارا تکثیر یا حلق بکنن. این هنوز گوسفندشو زیب نکرده بودن، ما ازش غافل شدیم. یه وقت دیدیم ناخوناشو گرفته و اومد گفت که فلانی من ناخونمو گرفتم. گفتم مگه من به شما نگفتم که ما ناخوناتو بعد بگیری؟ خبر قربانی کردن گوسفند رو باید بدن تا بتونی ناخون بگیری. گفت آقا ولم کن، اینا بازی ها و سکریمه. یعنی چه این چیزه؟ ما باید ناخون بگیریم. گرفتیم وقتی آدم گوش ندهد به این که چه وظایفی داره و کی میباید چکار بکنه، خراب میشه اوضاع. یا خودش باید مطالعه بکنه یا تحت فرمان مدیریت یا روحانی کاروان باشد که اعمالش فاسد نشه.
بله، با تشکر. علت هر وله در سعی صفا و مروه که برای مردان هست رو توضیح بفرم.
بله، در سعی در یه جاییست که علامت گذاشتن، ستونا را سبز کردن، تقریبا یه فرض کنید که 50 متری 100 متری که بین این ستونایی که سبزش کردن هروله مستحبه. یعنی صاف را نره، جوری حرکت کنه که تمام بدنش بالا و پایین بره. همیشه میگن هروله. در روایات دارد که دست چرا در مستحب از هروله کنن؟ امام علیه السلام می فرمود برای این که آدم ها از تکبر بیفتن، بیان در مسعا همطور که دارن سعی میکنن اینجا که رسیدن هروله کنن که این نخوت و غرور و کبرشون در اینجا ریخته بشه. تو روایت اینجور داره.
چرا لباس احرام مردان نباید دوخته باشه اگر هدف نداشتن ظواهر است؟ چرا در مورد زنان این چنین نیست؟
متوجه نشدم.
لباس احرام مردها نباید دوخته باشه، شاید منظور اینه که ظواهر نباید داشته باشه. حالا این چرا در مورد زنها اینطوری نیست؟
عرض شود حضورتون که در اونجا مردها باید هیچ نوع آرایشی درشون نباشه. میدونید که لباس مثل پر حیوانات میمونه، یه قناری، یه مرغ عشق، یه نمیدونم فنج، پراشون رنگ آمیزی داره، شکل داره، اینا رو بهشون زیبایی میده، جلوه میده، خیلی قشنگن. اما یه پراشون ریخ قیافه های منکری دارن. لباس برای انسان همین حالا داره، یعنی زینت حساب میشه برای انسان. و لذاست که وقتی که انسان میخواد تو مجالس مهم شرکت کنه بهترین لباسشو میپوشید که با آرایش وارد جلسات بشه. اونجا جای این حرفا نیست، باید که هیچ گونه آرایشی در کار نباشه، ولی زنها در اونجا باید که لباس بپوشن و خلاصه لباس دوختن برشون طوری نباشه که درس حجاب رو در اونجا بیاموزن. اگر مثل مردا بخوان لنگ و حله داشته باشن، اونطوری که باید شاید حجاب خلاصه رعایت نخواهد شد. اونجا درس حجابه و باید که با همین پوشش هایی که هست حج به جا بیارن و درس حجاب رو هم در اونجا فرا بگیرن.
بله. در ارتباط با مکانهای میقات، آیا در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام نیز وجود داشته است؟ علت مکانهای میقات چیه؟
اینم انشاءالله باز منکول میکنیم به آینده، چون این بحث رو نکردیم. انشاءالله اونم در آینده توضیح خواهم داد انشاءالله.
این سوالاتی که تو الان خوندم مربوط به یه نفر بود، بقیه سوال هم هست. سوال کوتاهی جوابش، مقبره حضرت ابراهیم علیه السلام در کجاست؟
چی؟
قبر حضرت ابراهیم خلیل کجاست؟
بله بله، ظاهرن قبر ایشون در همون منطقه شام باشه، چون محل سکونتشون هم در اونجا بوده.
بله. سوال دیگرشونه که ما از ایران که به طرف کعبه میستیم به سمت کدام یک از رکنهای کعبه نماز میخونیم؟
همون رکنی که حجرالاسود درش هست، پهلو در کعبه.
سوال کردن که فرمودید مقام ابراهیم علیه السلام جای پای حضرت ابراهیم است، اما همونطور که مستحضرین این جای پا خیلی بزرگ است، یعنی مردان اون زمان اینقدر درشت هیکل بودن، چطور جای پای حضرت ابراهیم رو سنگ اینقدر درشت باقی موند؟
اون شیشه هایی که گذاشتن و از پشت شیشه ها جای پای ابراهیم و مردم میبینن، شیشه هایی است که ذره بینیه و پا را جاشو درشت نشون میده. بلا چون منم تجربه کردم رفتم دیدم، شیشه های عادی نیست، شیشه هایی است که جاپا رو بزرگ نشون میده، ولی اینقدر هم بزرگ نیست.
بله. با سوال دیگر این که در اعمال حج طواف بین مقام ابراهیم و خانه کعبه انجام میگیره، در صورت چسبیده بودن این مقام به خانه کعبه این حج قبلا چجوری بوده و بعد چگونه تغییر پیدا کرد؟
در اون زمان مسجد دیوار داشته، منم یادمه منبری داشت و محرابی داشت و در صدر به اصطلاح صفا اونجا نزدیک بود و فاصله بین به اصطلاح کعبه و دیوار مسجد هم جز که حالا مقام ابراهیم بود. بعد مسجد رو گسترش دادن و طواف تو همینجا بوده. بعدم که خراب کردن، این که میگن تا همونجا رو طواف بکنن برای این که مسجد اصلی تا اونجا بوده، بعد این اضافات زمینه شده. این است که محل اختلاف هم از چه آیا میشد که تو این قسمت هایی که بعد مسجد شده طواف کرد یا نه. اینجا محل بحثه. مقام ابراهیم این همین جاییست که دیوار مسجد زمان پیغمبر بوده، لذا گفتن تا اینجا طواف بکنن. مقام ابراهیم خصوصیتی در مسئله طواف نداره.
بعد با سوال پرسیدن پیرامون همین مقام ابراهیم که اصلا چرا جای پایشون در سنگ فرو رفته.
اینا یه خطبه‌ای دارن مولا امیرالمومنین در اول جلد هشتم کافی، اسمش روزه کافی است. و بعد از اینکه پیغمبر حضرت علی به مقام خلافت رسیدن اون خطبه رو ایراد کردن و گفتن اگر صدای وا امرای مردم بلند نمی شد این تغییراتی که داده بودن رو همه رو بر می گردوندن. معلوم می شه که جو نامساعد بوده، به طوری که اون بدعتها رو هم حضرت نمی شدست برگردونند. ناچار شدن که بذارن حالا به حال خودش باشد تا زمانی که بشه این بدعتا رو تغییر
داد. سوال پرسیدن که ما یه پولی داریم برای زیارت کربلا و برای عمره، ما میخوایم یک کدوم رو انتخاب کنیم، کدومش از نظر ثواب بالاتره که اون سفر رو مشرف بشیم؟
کربلا در روایات زیارت امام حسین و حضرت رضا از عمره ثوابش بیشتر.
بله. اما سوال آخری که مطرح میکنیم اینه که پرسیدن در مسجد الحرام نماز رو میتونیم شکسته بخونیم و یا کامل، همینطور در حرم امام حسین علیه السلام. یه مقدار پیرامون این مسئله توضیح بفرمایید از فلسفه یا
اونجا که خوب مخیر است انسان، تمام بخونید یا شکسته فرقی به حالش نمی‌کنه. حالشو داره تمام بخونه، نداره شکسته بخونه، مختاره، مشکلی نداره.
حالا سوالشون اینه که در قرآن به این مسئله اشاره شده برای کعبه، ولی در رابطه با امام حسین
نه، در قرآن این تو روایات هست.
در روایات. بله. خب چند تا سوال دیگه هست، چون مربوط به بحث نیست مطرح نمی کنیم. ضمن تشکر از همه حضار محترم که تشریف آوردن و عرض خسته نباشی خدمت آجا تا اینکه آماده بشیم از آقا انشاءالله در حق هممون دعا بکنن صلواتی خط فرمانیم.
اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا، اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا، اللهم ايد امام زماننا، عجل في فرجه وظهوره، اجعلنا من اعوانه وانصاره، اللهم اجب ما سألناك وما لم نسأل.